أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب سوم از مطالب پنجگانه‌ای که مرحوم آخوند در عمل اول مطرح فرموده‌اند بیان میزان و ملاک در تمایز علوم اعضاها انبعض بود. با توجه به توضیحی که در جلسه قبل هم در نسبت به مورد کلام و محل نزاع بیان شد، معلوم شد که مورد بحث میزان در تمایز علوم در مقام تدوین علوم مختلف هست، به این که بر اساس چه میزان به چه معیاری مدون عده‌ای از قضایای مختلفه را قواعد مختلفه را در کنار هم گذاشته و اسم علم خاص مثل علم اصول، علم نحو را بر او قرار داده، مجموعه های دیگر را از قواعد اسم اون علم آخر را روی اونها گذاشته. اون چیزی که مورد بحث اینه که میزان چیه که بر اساس چه نکته مدون این کار را انجام میدهد، مجموعه های خاص تشکیل میدهد و اسم خاصی از علم برای او میگذارد. مقصود اینه که اگر این معلوم بشود ملاک در تدوین علم خاص به نام علم اصول مثلا معلوم بشه، اثرش و فایدهش این میشه که در مسائلی که بعداً به تدریج میخواهد اضافه به علوم بشود، اون مسائل در محل مناسبش قرار بگیره. اگر میزان مایز علم اصول از غیر علم اصول معلوم بشه، طبعاً با مسئله‌ای که برخورد کرده میخواهد در علم اصول قرار بدهد، نگاه میکنه به اینکه اون مایز در او وجود داره یا نداره. محل بحث این بود. با توجه به این مورد بحث که بیان ملاک و معیار در تمایز علوم عند تدوین علم هست، نه تمایز علوم عند تعلیم و تعلم بعد الفراغ از تدوین باشه، خب در این بحث اقوال متعددی مطرح شده در اینکه میزان تمایز علوم بعضی ها انبر چیه. قول معروف در این مسئله اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست. این قول در حقیقت نتیجه و لازمه ظهری اون اصل و مبنای هست که در مطلب اول قوم به او ملتزم شدن که در هر علمی موضوع واحدی وجود دارد که یبحث و فی العلم ان عوارضه ذاتیه. با توجه به این که در هر علمی موضوع اینطوری وجود دارد، موضوع خاصی که ینطبق على موضوعات مسائلش، در مقابل موضوع علم آخر که اونم منطبق بر مسائل آخر میشه، خب اگه یه چنین موضوعی در هر علمی وجود داشته باشد، به صورت طبیعی و رهری میزان در تمایز میشه موضوعات علوم، موضوع جامع فی کل علم. قول معروف اینه که اینم نتیجه همون مطلب اول هست. ولی در مقابل این قول اقوال دیگه هم مطرح شده است. بعضی ها همین قول اول را یک غیری به این زدم، یه تفسری به این زدم، مثل کاری که مرحوم صاحب اصول انجام داده، فرمودن که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، ولی در علومی که در علوم متعددی که موضوعی که در این علوم قرار داده شده فی بد و الامر مشترک به نظر میرسه، در خود این علومی که دارای موضوع مشترک هستند، تمایز اینها از همدیگر به تمایز حیثیات بحثه، به تمایز حیثیات بحثه. به صورت کلی قاعده عام اینه که تمایز علوم به تمایز موضوعاته، ولی اگر ما چند علم را، سه علم، چهار علم را دیدیم که از نظر موضوع ظاهری این علم، این علوم امر واحدی هست، خب تفکیک این علوم از همدیگر به اینه که حیثیات بحث اضافه بشه به موضوعات. روی حساب در فصول فرمودن که تحقیق در مقام ان یقال تمایز العلوم اما به تمایز الموضوعات که تمایز علم نحو ان علم المنطق، تمایز هما ان علم الفقه و همینطور نسبت به بقیه علوم. خب علم منطق از علم فقه، علم نحو از علم منطق، اینها تمایز داره، تمایزش به تمایز موضوعات هست. این به عنوان قاعده عام تفسیرش اینه، او به تمایز حیثیات البحث که تمایز علم نحو عن علم صرف و تمایز هما عن علم معانی. این در این علوم مثلا ثلاثه ادبی که به حسب موضوع واحد دیده می شود، خود تفکیک در خود اینها به اینه که حیثیات بحث در نظر گرفته بشه.
فرموده او
نه حیثیات بحث، حالا گفتن که این حیثیات بحث در حقیقت انتظام میشه از محمول در قضیه. روی حساب بعضی ها برگردوندن این تمایز که حیثیات را به محمول، بعدم اشکال شده که این حیثیات را شما میارید، یعنی مبدأ محمول در قسمت موضوع اخذ بشه، میشه قضیه به شأن محمول. اشکال مرحوم اسانی کردن، گفتم خودشون هم جواب دادن، یعنی از جهت استعداد لحمل این محمولات خاص. حالا در تطبیقم با توجه به توضیحی که در فصول اومده معلوم میشه، مثلا اینکه فرمودن که در تمایز حیثیات مثل تمایز علم نحو عن علم صرف و تمایز ما عن علم معانی، فإن هذه العلوم وإن اشترکت فی کونها باحثتن عن احوال لفظ العربی، موضوع لفظ عربی هست، این موضوع در مقابل ما موضوع در علم فقه، در مقابل موضوعی در علم منطقه، ولی این لفظ عربی امر مشترک، موضوع مشترک این سه تا علم مربوط به ادبیات عربه، ولی تمییز بین خود اینها به لحاظ حیثیاته. الا ان البعث فی الاول، یعنی علم سر، علم نحو، در علم نحو بحث می شود از لفظ عربی من حیث الاعراب والبنا، که در قسمت محموله، یعنی از حیث این که قابلیت استعداد برای حمل این محمول را دارد. ولی در علم صرف، بحث در علم صرف همین لفظ عربی هست، ولی من حیث البن ابنیه، از این که این بناها، بناات مختلفی که در کلمه هست، این رو ما بعد صرف بکنیم، اشتقاقاتی که وجود داره، بله، ابواب متعدد، یا در فعلها، در هر بابی ماضیش، مضارعش، امرش، صیغه‌های مختلفی که ازش به دست میاد، و فصال که علم معانی باشه من حیث فصاحت و بلاغه، حیثیات بحث گفتن عوض بشه. این قول دوم در حقیقت تفسیر وارد کردن به قول اول، یعنی به نحو عام، قاعده عام همون تمایز علوم به تمایز موضوعات، ولی علا تقدیر اشتراک بعضی از علوم در موضوع واحد تمایز به ملاحظه حیثیات بحث میشه. در مقابل اینم این بله یکی از اقوال در تمایز علوم اینه. بعضیا مثل مرموهای بروجردی قائل به این شدن که اصلا تمایز علوم به تمایز محمولات، به تمایز جامع بین محمولات مسائل علمه، به خاطر اینکه ایشون در همون بحث قبلی که هر علمی یه موضوع واحدی داره اصل مطلب را قبول کردن، ولی فرمودن که اون موضوع واحد در هر علم جامع بین محمولات مسائل هست. طبعا در این بحث هم که تمایز علوم باشه قائل به این شدن که تمایز علوم به ملاحظه عنوان جامعی است که بر محمولات این علم منطبق میشه. توضیح هم هست در تغییرات ایشون به این که اون چی که در علوم اول و ماین سبق و الذهن هست اون عنوان محموله و مورد بحث، مورد فحصه در هر علمی بحث از تعینات اون محمول هست، ولو از نظر تدوینی اونچه که در قضایا برای موضوع قرار میگیره، اونچه که در قضایا موضوع قرار میگیره غیر از ما خوبل غیر از محموله، ولی در حقیقت قضایای علم را که ما به درستی تحلیل بکنیم برمیگرده قضایای علم به این که موضوع حقیقی در هر مسئله خود اون عنوان محمول حقیقی هست که از تعینات او بحث بشه. حالا مثالم زدن، تطبیقم کردن هم بر فلسفه، هم بر بله، هم بر فقه و هم بر علوم ادبی. گفتن مثلا در فلسفه اونی که جامع بین مسائل هست همون وجوده، اول ما ینسبق الی ذهن همون وجوده، نفس الوجود معلوم و حاضر فی ذهننا هست. در علم فلسفه اونچه که مورد بحث دنبال اون هستن بحث از تعینات این وجوده که آیا مثلا بعد وجود واجب، یک وجود ممکن، ممکنم به اقسامی که داره از جوهر و عرض و اینها در حقیقت ولو به حسب صورت قضیه ما ببینیم که گفته شده در او که الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، ولو صورت قضیه اینه یا الجسم و موجودون، ولی به دقیقه و بالحقیقه ما هو الموضوع عنوان موجودیت هست و محمول در حقیقت اینه که در ضمن مثلا وجود امکانی، وجود جوهر، وجود جسم و امثال اینها هست. این در علم فلسفه گفتن اینه، در علم نحو هم اینه، اونی که در حال تبحث به تعبیر ایشون در علم نحو اونی که ینسب و الی ذهن متتبع استعمالات عرب اعراب آخر کلمه هست. بحث در علم نحو هم از تعینات اعراب که بله که در اینجا اعراب به چه نحو هست، تعینات اعراب مثل بله مرفوعیت، منصوبیت، مجروریت و امثال اینها. روی این حساب فرموده چون در هر علمی یک جامعی به لحاظ محمولات به حسب مرحله تدوین وجود داره، تمایز علوم هم به تمایز این جامع بین محمولات هست. بله مسائل هر علمی به واسطه بله تمایز در در هر علمی مسئله بخواد از مسئله دیگه جدا بشه به تمایز موضوعاته، ولی کل یک علم را در مقابل علم آخر بخواهیم در نظر بگیریم، تمایزش به میزش به جامع بین محمولات این مسائل. این هم یک نظر من که شده برای تمایز به تمایز محمولات. مرحوم آخون و عده‌ای از محققین قائل به این شدن که نه، تمایز علوم به تمایز اغراض هست. مقصود از غرض از علم، همونطور که در کلام مرحوم های تبریزی هم توضیح داده شد، مقصود از غرض علم اون ثمره مترتب بر تک تک مسئله نیست، چون هر مسئله از مسائل مثلا علم اصول رو که در نظر بگیریم، اون مسائل اصلیه علم اصول یا ترتب بر اون مسئله یه ثمره خاصی. اینجا که گفته میشه مرحوم آخون فرموده تمایز علوم به تمایز اغراض هست، مقصود ثمرات مترتب بر کل مسئله نیست، مقصود اون غرضی است که بله مترتب میشه بر عامت مسائل علم، بر تمام مسائل علم، و مدون به ملاحظه اون غرض قضایای متشتته را در کنار همدیگه جمع کرده. مقصود اینه، در خود عبارت مرحوم آخوند هم این اومده، این توضیح اومده، فرموده تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض داعیت الی تدوین. بعدم در این در غیر از این عبارت هم در کلام مرحوم آخوند هست که اونجایی که مسائل علم را بیان میکنه در همون چند سطر اول بعد از بیان موضوع فرموده و المسائل عبارتون ان جملت من قضا یا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لعیلهی دوونه هازل علم، که این مسائل متشتته ولو هر کدوم از اینا یه ثمره اثری داره، ولی اون جامعه بین این مسائل، جامعه بین این متشتتات، اون غرضی است که مترتب میشه و مدون به ملاحظه مترتب بر این مسائل میشه و مدون به ملاحظه اون غرض علم را تدوین کرده. خب اینم نظر مرحوم آخونده که فرمودن تمایز علوم به تمایز اغراض هست. پس شد تمایز به قول معروف تمایز موضوعات، قول بله ثانی تمایز تفسیری به این قول اول که قول مرحوم صاف اصول باشه، قول سوم قول مرحوم بروجودی که تمایز به لحاظ محمولات، قول چهارم قول مرحوم آخون، قول پنجم در مسئله در کلام مرحوم امام ذکر شده این که اصلا تمایز علوم از همدیگر به تمایز ذاتی خود مسائل هر علمی ذاتن و سنخن از مسائل علم دیگه با هم امتیاز دارن. سنخ مسئله اصولیه با سنخ مسئله نحوی با سنخ مسئله منطقی با هم دیگه فرق داره. فرمودن کما اینکه منشأ وحدت علوم تسانخ قضایای متشتته هست، همسنخ بودن چند قضیه باعث میشه که اینها در علم واحد جمع بشن، کذالک عبارت تهذیب البته کذالک تمایز العلوم و اختلاف بعضها اینکه بعضی از علوم با بعضی دیگه مختلف شده، یکونو به ذاتها فقضایا کل علم، قضایای هر علمی مختلفتون و متمیزتون به ذاتها ان قضایا علم آخر. این نظر بله پنجم. و در اینجا یه قول دیگه، یه وجه دیگه هست که عده‌ای از محققین به این هم ملتزم شدم، مثل مرحوم کویی، مثل مرحوم تبریزی فرمودن که ما باید تفصیل در مسئله بدیم. به لحاظ نوع علوم تمایز علم عن علم آخر به تمایز اغراض، به تمایز اغراض هست. روی نصاب فرمایش مرحوم آخون، به لحاظ نوع علوم قابل التزام هست، ولی در بعضی از علوم این بله این ملاک مرحوم آخون نمیاد، تمایز را از راه دیگه باید پیدا بکنیم. حالا راه دیگه یا خصوص موضوعات هست کما این که در کلام مرحوم های تبریزی عنوان شده، یا اون راه دیگه اما بالموضوعات او بالمحمولات او به ذات المسائل که در کلام مرحوم های خویی اومده. خب در این که تمایز علوم به چه چیزی هست، عملا یه اختلاف بله به این کیفیت که اقوال متعدد و مختلفی در اینجا وجود داره، یه اختلاف اینجوری پیدا شده در مسئله. حالا بله تفصیل در بررسی این وجود متعدد و اختلافات و اقوال متعددی که در مسئله ذکر شده، تفصیل در بررسی لازم نیست، ولی به صورت اجمال بخواهیم در این مسئله تمایز ملاک در تمایز علوم بعضها انبحث بحث بکنیم، به نظر میرسه که این بحث را بله باید در دو مرحله انجام بدیم. مرحله اول بناءً علی مسلک القوم که لکل علم موضوع واحد یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، بنابر اون مطلبی، اون امری که در مطلب اول قوم به او ملتزم شدن، مسئله را باید حساب بکنیم. مرحله دوم اینه که این امر تمایز علوم، ملاک در تمایز علوم را بناءً علی مبنی صحیح در وجود موضوع علم که همون التزام به وجود محور واحد جامعه برای جامعه بین جامعه بین مسائل به معنای اعم از اینکه تطبیق بشود بر موضوعات، موضوع در مرحله تدوین یا بر محمول منطبق بشه یا به مثابه غرض باشه. مقصود از موضوع محور واحد جامعه متشتتات باشه. در مرحله اول که بنابر مسلک القوم باشه که قائل به این شدن که در هر علمی موضوع واحدی وجود دارد که یبحث فی العلم عن عوارضه و بله و این موضوع هم منطبق بر موضوعات مسائل هست. بنابر این مبنا همونطور که اشاره شد، به نظر میرسه که لازمه ظهری این مبنا این باشه که در تمایز علوم ما انگوش بذاریم روی موضوعات، بگیم تمایز علوم به تمایز موضوعاته، چون همین مقدار که در هر علمی ما موضوع خاصی را میبینیم که جامع بین قضایای متشتته هست، ینطبق علی موضوعات مسائل، همین مقدار کافی هست برای اینکه این علم را تمییز بده از علوم دیگر. تمییز به امر ذاتی هم هست، با فرض این که نسبت به خود موضوعات از طریق موضوعات ما میتوانیم علوم را از هم دیگه، موضوع واحد فی کل علمه، میتوانیم تمییز بدیم، تمایز را بیان کنیم، دیگه وجهی نداره که به قسمت غرض و اینها برسیم که امر غیر محسوس و غیر مرئی در بله در مسائل علم هست. با نگاه کردن به خود موضوع و گرفتن جامع تمایز پیدا شده دیگه، دیگه وجهی نداره که به تکلف بیاندازیم بریم سراغ غرض موجب تدوین این علم. لازمه قهری این مبنا که در مطلب اول گفته شده اینه که تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدونیم و بر همین اساس همون اون فایده‌ای که مایز پیدا کردن داشت، فایدهش این بود که با در برخورد با مسئله جدید ما بدونیم این را کجا بذاریم دیگه. خب اگه جامعه دست ما باشه، جامعه نسبت به علم اصول، جامعه بین موضوعات دست ما باشه، اون مسئله جدیدی که اون معلومات جدیدی که به دست اومد، میبینیم که آیا این معلومات، این قضیه به دست اومده جدید از احوال این موضوع علم اصول هست یا نیست. اگه باشه اینجا میذاریم، اگه در از احوال موضوع علم فقه باشه اونجا این مسئله را میگذاریم. دیگه برای وجهی برای تردید و دنبال کردن مایز آخر وجود نداره. همونطور که اگر ما در مطلب قبلی قائل به این شدیم که جامعه بین در هر علمی جامعه واحدی وجود دارد و اون جامعه فقط بر محمولات منطبق میشه، که مثل نظر مرحوم آقای بروجردی باشه، اگه کسی این نظر را قائل بشه که در هر علمی جامعه بین محمولات وجود داره که محور واحد در همه علوم همین محمولات هست، طبعا در این قسمت دیگه احتیاج به این نداره که فحث از مایز آخر بکنه. اون نگاه میکنه به جامعه بین محمولات هر علمی، بله بر اون اساس مسائل اون علم جدا میشه از هم دیگه، معلوم میشه که اون محور واحد اون جامعه متشتتان این بوده، با مسئله جدیدی که برخورد کرده طبعا این مسئله جدید رو نگاه میکنه ببینه که محمول در این مسئله چیه، میذاره در اون علم، علمی که مناسب با این مطلب هست. این روی حساب التزام به این که التزام مشهور به این که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، تمایز موضوعات که قول اول هست، یا قول مرحومای بروجردی که تمایز علوم به تمایز جامع بین محمولات مسائل هست، اینها لازمه قهری همون مطلب، همون امری است که در مطلب اول اینها بهش ملتزم شدند. بر همین اساس هست که بله در کلام مرحومای تبریزی اشکال شده است به مرحوم آخون، یعنی اشکال می‌فرمودند در بحث، اشکال می‌فرمودند، حالا در این دروس شاید این اشکال ثبت نشده باشه ولی در درس این اشکال رو می‌فرمودند که به مرحوم آخون، که اولین اشکالی که به مرحوم آخون وارد میشه اینه که ایشون در تمایز علوم فرمودن تمایز علوم به اغرازه. این مطلب منافات داره با اون چی که خود مرحوم آخون ملتزم شدن به اون که لکل علمین موضوع واحد که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. و این شمایی که قبول کردید در هر علمی یه موضوع واحدی داریم که جامع بین موضوعات مسائل هست، همه بحث‌های علم حول این می‌گرده، از عوارض ذاتی این هست، دیگه معنا نداره که دنبال یه مایز دیگه برید. این به نظر می‌رسه که در بد و عام این لازمه قهری این باشه، لازمه قهری همون مبنا و اصلی باشه که در مطلب اول بیان شده، مگر اینکه در دفاعی از مرحوم آخون گفته بشه به این که نسبت به این اشکال که بله مرحوم آخون ملتزم به این شدن در مطلب اول که لکل علم موضوع واحدی که یبحث عن عوارض ذاتیه، ولی اون چرا که دلیل اقتضا کرده است در مطلب اول برای وجود موضوع لکل علم، اونی را که مقتضای دلیل هست اصل وجود موضوع برای علم هست. اما اینکه هر علمی دارای یک موضوع با عنوان معلوم، عنوان مشخص هست، به طوری که یترا هر کسی ملاحظه کرد اون علم را، اون موضوع واحد را ببینه، تشخیص بده، اون دلیلی مطلب رو اقتضا نمی کرد دیگه. دلیل مثلا اگه قاعده الواحد بود، الواحد و لایسر و الواحد، اون دلیل این مقدار اقتضا می کرد که این غرض واحد باید در نهایت به یک سبب واحد برگرده که اون سبب واحد موضوع علمه، چیزی دیگه ای با عنوان سبب نمیتونه باشه. ولی اینکه اون سبب حتما یک امر واحد معین و مشخصی در علوم ما داشته باشیم که معلوم باشد برای همه، که به وسیله که ملاک قرار بگیره، تطبیق بشه و موضوعات مسائل مثلا عرضه بشه بر این جامعه، چنین چیزی رو که ما در حد دلیل نداریم. دلیل یعنی مقتضای دلیل این مطلب نیست. اونی که دلیل اقتضا میکنه اصل وجود موضوع است. روی این حساب ممکنه در هر علم، در بعضی از علوم موضوع برای ما مشخص نباشه به عنوانه. خب اگر مشخص نباشه، اگه مشخص نباشه موضوع علم، جامعه معلومی نداشته باشیم، دیگه برای تمایز علوم بعضی ها از بعض طبیعی است که دنبال راه دیگه ای باید بگردیم. مرحوم آخون روی این حساب رفته سراغ غرض، چون جامعه مشخص نبود رفته سراغ غرض، از راه غرض مسائل علوم را از همدیگه تفکیک بکنه. این مطلب، این دفاع از مرحوم آخون با عبارات مرحوم آخون سازگاری داره، چون خود مرحوم آخون در همین بحث موضوع علم در آخر مطلب ثالث که تمایز علوم باشه، قبل از وارد شدن در مطلب رابع که موضوع علم اصول باشه، عبارت مرحوم آخون در کفایه اینه، فرمودن ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص. عنوان اینجوری نداریم. فیسر ان یعبر عنه بکل ما دل علیه بداهت عدم دخل ذالک فی موضوعیتی اصلا. اینکه علوم موضوع داره مورد قبوله، ولی شرط موضوع بودن این نیست که حتما معلوم باشه. معلومیت در اصل موضوعیت مدخلیت نداره. روی این حساب میشه از مرحوم آخون به این نحو دفاع کرد که ولو مرحوم آخون موضوع واحد در هر علمی، در مثل علم اصول فقه، در تک تک این علوم موضوع واحد را ملتزم شده، ولی چون این موضوع معلوم و مشخص نیست، به درد این نمیخوره که در تمایز علوم از این استفاده بکنیم، چون معلوم نیست که وقتی معلوم نباشه قابل سنجش نیست، قابل مقایسه نیست، قابل عرضه نیست. تمایز، اونی که ما در تمایز علوم میخواهیم، یه معیاری هست که اون معیار معلوم باشد، بتونیم اون مسائل را عرضه بکنیم، بر این معیار بسنجیم، ببینیم که با این معیار سازگاری داره یا نداره. در کلام مرحوم آخون، بله، چون فرض شده که موضوع علم بله امر مشخصی نیست، روی این حساب رفته سراغ ملاکات دیگر که تمایز اغراض اینها باشه. ولی این دفاع اینطور میشه از مرحوم آخوند دفاع کرد و بله کلمات و عبارات مرحوم آخوند در کفایه هم سازگاری با این دفاع داره، در مجموع مناقشه و اشکالی که وجود داره نسبت به این دفاع اینه که بله مرحوم آخوند فرمود که موضوع علمی لازم نیست مشخص و معین باشه، ولی اینکه خارجاً به لحاظ علوم مختلف عملاً و واقعاً علوم دارای موضوع معین و مشخصی هستند، حداقل فی بعض العلوم که قابل انکار نیست به حسب نظر من، حتی به حسب نظر مرحوم آخوند. بله مرحوم آخوند فرمود لازم نیست اینطور باشه، ولی این رو که نمیتونه بگه که به حسب ما یوترا فی العلوم موضوع ندارد، موضوع واحدی ندارد، موضوع معلومی ندارد. این قابل انکار نیست که به حسب علوم موضوعاتشون با موضوعات بعضی از بله علوم دیگر با هم دیگه مختلفه. خب اگر واقعا یه موضوع مشخصی حداقل در بعض العلوم داشتین، دیگه در اون علومی که موضوع مشخص داره دیگه نباید دنبال مایز دیگه بگردید. روی این حساب این اشکال اول مرحوم آقای تبریزی به فرمایش مرحوم آخوند اشکال واردی حساب می شود که شمایی که قائل به این هستید که در هر علمی موضوع واحدی هست که یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، در اون مواردی که حداقل در اون مواردی که موضوع معینی هست در نسبت به اون موارد نمیتونید بگید که یعنی وجهی نداره که دنبال مایز آخری بگردید، وجه آخری برای تمایز علوم بعضها انبه بگردید. باید تمایز را به موضوعات بگیرید، چون در حقیقت در مقایسه بین این که تمایز به موضوع باشه یا تمایز به غرض باشه، خب معلومه که این تمایز به موضوعات، اینکه برگردونیم تمایز رو به موضوعات، از قبیل برگردوندن امر به ذاتی هست در مقابل عرضی. اون اولا به اینه، بچه به اصطلاح اصلی در مسائل، اون جامعه اصلی در مسائل همون موضوعات میشه دیگه. این بله بس اشکال اول به تمایز علوم به تمایز اغراض به این نحو این شد که اگر در مطلب اول ما قائل به وجود موضوع واحد لکل علم شدیم، باید تمایز را به تمایز موضوعات بگیریم، وجهی نداره که تمایز به اغراض بتونیم. یا اگر بله این موضوع واحد حداقل در قسمی از علوم بود دون قسم آخر، در اون علوم باید تمایل به موضوعات برگردونده بشه. ولی آیا بله به صورت کلی ما در همه موارد میتونیم تمایل را به تمایل موضوعات بگیریم یا باید به تمایل اغراض بگیریم؟ خود مرحوم آخوند علاوه بر این که بله مختارشون اینه که تمایز علوم را به تمایز اغراض گرفته، برای این که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست به این قول هم اشکال کرده که فرموده تمایز علوم را ما به تمایز موضوعات نمیتونیم بگیریم. چرا؟ به خاطر این که فرموده اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، این یه لازمه ای داره که هیچ کسی به او ملتزم نمیشه، و اون اینه که لازمش اینه که کل باب من ابواب هر علمی، بلکه کل مسئلت من مسائل ابواب، این بشه علم مستقلی. چون در هر بابی که نگاه کنیم، مثلا در باب در نعب، باب مرفوعات در مقابل مثلا منصوبات و مجرورات، خب اینا خود موضوع ابواب از همدیگه مختلفه. در هر مسئله هم از مسائل این باب، موضوع این مسئله اول با موضوع مسئله دوم با همدیگه مختلفه. اگه ملاک در تمایز موضوعات بود، علم نحو باید علوم متعددی باشه، به این لازمه قابل التزام نیست. پس مرحوم آخون برای نفی قول اول دلیل آورد، دلیلش اینه که یه لازمه غیر قابل التزام داره. این یک اشکال هست که به تمایز علوم، به تمایز موضوعات شده. از این اشکال البته جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحومای حکیم در حقایق گفتن که این اشکال در صورتی هست که اشکال در صورتی وارد میشه که ما اون موضوعی را که در هر عنوان جامع گرفتیم، همین موضوعات، همین عناوین موضوع مذکور در کل مسئلت باشه، ولی اگه گفتیم که نه، موضوع علم تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، یعنی اون جهت جامعه بین این موضوعات مسائل. خب اینجا در مسئله الفاعل و مرفوع، المبتدا و مرفوع، ولو اینها ذات عنوانهای مسئله با هم، عنوانهای موضوع در این مسائل به عنوان مطروحش با هم دیگه مختلف هستند، ولی همه اینا مصداق لفظ عربی هست دیگه. اون کسی که تمایز علوم را به تمایز موضوعات میگیره، اون امر واحد منطبق بر تمام این موضوعاته، نه عناوین موضوعات مسائل. روی حساب این اشکال مرحوم آخون مجالی نداره که کسی به تمایز علوم به تمایز موضوعات اشکال بکنه، بگه که لازمش جعل کل مسئلت علم واحد باشه، چون بین موضوعات مسائل عنوان مشترکی وجود داره، مثلا کلمه من حیث العلم، بل اعراب و البنا، من حیث صحت و اعتلال، من حیث ابنیه، امثال اینا هست. با توجه به این جهت این اشکال دیگه وارد نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.